بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103، صفحه 4. قوله و کذلک لابد له من استحقاق مکان خاص او وضع خاص متعینه و کل ذلک غیر مقتضی الجرمیت العامه المشترکه فیها. بحثمون در اثبات صورت نوعیه للهیولا بود. یک دلیل بر این مدعا اقامه کردیم، معلوم میخواییم دلیل رو دوم رسش بکنیم. در دلیل دوم حالتی از حالات جسم رو ملاحظه میکنیم و می‌بینیم که این حالت نه به ماده قابل از اسناد داده شود و نه به صورت جرمیه. کشف می‌کنیم که باید امر سومی وجود داشته باشد که اون امر سوم تأمین کننده این حالت باشه و اون امر سوم همون صورت نوعی است. پس نحوه استدلالمون در این دلیل دوم همون نحوه است که در دلیل اول داشتیم. منطقه در دلیل اول از حالتی استفاده کردیم که برای جسم بود، در دلیل دوم از حالت دیگر استفاده میکنیم. در دلیل اول این بود که ما در بعض اجسام قبول به سهولتین رو میبینیم، در بعضی اجسام قبول به اصلین رو و در بعضی هم امتناع. این اختلاف حالات دلیل شدن بر این که صورت نوعی موجوده. حالا به بیان دیگری میخوام استدلال کنیم و بگیم که ما در اجسام مختلف اشغال مکانهای مختلف و داشتن اوضاع مختلف رو ملاحظه میکنیم و این اختلاف در اشغال و اختلاف در اوضاع رو نمیشه به صورت یا ماده به صورت جسمیه یا ماده اسناد بدیم، بلکه به چیز دیگر اسناد بدیم و اون چیز دیگر صورت نوعی است. دقت میکنید که این استدلال ما مثل استدلال سابق ما میمونه، منتها فقط تفاوت در اینه که در اون استدلال ها در استدلال قبل از اختلاف در قبول و امتناع استفاده کردیم، در اینجا از اختلاف در مکان و وقت استفاده میکنه. خب مقدمتا عرض میشود که اجسام رو که شما ملاحظه میکنید به لحاظ نوعیتشون میبینید که مکانهای مختلف رو اشغال میکنن و انتخاب میکنن. اگر نوعش مثلا مثل سنگ باشه میاد پایین، اگر مثل دود باشه میره بالا. هر شخصی از اشخاص دود اون چنینه، هر شخصی از اشخاص سنگ اون چنانه. پس مکان خاصی رو طلب میکنن، نمیخوام مکان خاص شخصی رو بگیم ها، توجه داشته باشید. منظور اون مکان خاص نوعیه، یعنی اون که از جنس خاکه به سمت خاک میاد، اون که از جنس آبه به سمت آب میاد. یا خود خاک و آب رو میبینیم یه جای خاصی دارن. هیچ وقت آب در جای خاک و خاک در جای آب، هوا در جای این دوتا قرار نمیگیره. اینها موضع خاص دارن. این موضع خاص داشتن نشون میده که معینی عاملی در اونها وجود دارد که اون عامل این شی رو به این مکان و اون شی رو به اون مکان نسبت میده. این مطلب اول بود که توجه کردی اختلاف در مکان است برای اشیا. همون مکان طبیعی مراده برد. البته برای این که مطلب دوم این که برای این که یه وقت دلیلمون ناقص به نظر نرسه، خوبه که ما این دلیل رو در عناصر و افلاق جاری کنیم، به مرتبات عنصری کاری نداشته باشیم. و الا اگر بیان سراغ مرتبات عنصری، انسان هم جاشی روی زمینه، فرس هم جاشی روی زمینه. وقت سوال میشه پس این دوتا با صورت نوعی واحد نداشته باشه، صورت نوعی مختلف نداشته باشه، چون هر دو به جای واحد اکتفا میکنه، هر دو جاشون بالاخره سطح زمینه. اگر بیاد دلیل ما رو توی اینجور مرکبات هم بخواهید اجرا کنید، مشکل پیدا میکنید. دلیل در وسائل جاری کنید اشکالی نداره. یعنی ببینید زمین یه جای خاص داره، آب یه جای خاص، هوا و آتش هر کدوم جای خاص، افلاک هم همینطور، هر کدوم اینا جاهاشون خاصه. یعنی موضع طبیعی خاص اینه، موضع طبیعی آب اونه، موضع طبیعی فلان فلک هم اینه. اینطوری بحث کنید دیگه شبهه نداره. و همین بحث ما هم مطلوب ما رو نتیجه میده. لزومی نداره بحث رو توسعه بدیم برای گرفتن مطلوب، و اگه توسعه بدیم یه مشکلاتی پیش میاد. ایشون هم توسعه نداده، بحث رو رو عناصر وسیطه و افلاش برده. پس ما نگاه میکنیم میبینیم عناصر وسیطه و افلاش هر کدوم مکان معین دارن که این مکانها با هم قاطی نمیشه، فرق نمیشه، در حالی که صورت نوعی جسمیشون یا مادهشون نمیتونه این مکان معین رو تعیین کنه به بیانی که خواهیم گفت. پس باید یه چیز دیگری که ما اسمش صورت نوعی میداریم داشته باشن که این صورت نوعی اختصا کند این مکان خاص رو، صورت نوعی دیگر مکان خاص دیگر. این هم مطلب دوم بود که تفنه مطلب اول. مطلب اول این بود که اختلاف امکنه رو ما در اشیا دیدیم، و مطلب دوم بود که اشیا رو عبارت از کل اشیا نگیرید، عبارت از عناصر و افلاس بگیرید که در این با این صورت پیش بره و تمام بشه. فل جمله اثبات میشه. اگه درباره کل اشیا بگیرید، فل جمله ثابت میشه که ما صورت نوعیه داریم. ولی حالا صورت نوعیه برای انسان و فرس به تفصیل فرق میکنه، یا چون این دوتا هر دو مثلا از یک وادی هند صورت نوعیه شو فرق نمیکنه، اینجا شما جیر میکنه. ولی فل جمله اثبات میکنه، فل جمله هم کلی به درد ما نمیخوره. بله بله بله، برای عناصر مکان معلومه، خاک در وسطه، آب او را احاطه کرده، هوا این دوتا را احاطه کرده، آتش ستا را احاطه کرده، و جاشون جای مخصوصه. یعنی چهار تا کره داریم طبقه طبقه که هیچ کدوم با دیگری خرد نمیشن. شما ممکنه آتش جزئی را در روی زمین ایجاد کنید، ولی این آتش اگر رها بشه به اصل خودش میرود. شما که اینجا قرار استادیم، چون هیزم اصلا اینجا قرار دادیم، این وقتی داره شعله میکشه، این شعله ها کجا میره؟ این شعله ها میره اون کره بالا وصل بشه. حالا ما نمیبینیم ولی میره بالا، و تا وقتی هیزم برقرار است این شعله در اینجا هست، چون هیزم این شعله رو نگرده. اون شعله هایی که میتونن خودشون رو از هیزم بکنن میرن بالا، اون شعله هایی که به هیزم متصلن قصرن متصلن، ولی جای آتش اینجا نیست، جای آتش اینجا نیست. یا جای آب، شما یه آبی رو برداشتید که یه کاسه نگه داشتید، خب این الان روی زمین نیست، تو هوا قرار گرفته، بالاست، این چون تو کاسه است، بریزینش میره میاد پایین. میاد پایین کجا میره؟ میره مرکز زمین یا روی زمین قرار میگیره؟ نه روی زمین قرار میگیره، پس توش روی زمینه، مرکز زمین نیست. خاک جاش از مرکز است تا سطح، از این درد جای آبه، بعد جای هواست. آبهای جزئی، خاکهای جزئی، آتش جزئی اگر قاصری باشد در جای دیگر می رود. پس رو بردارید هر کدوم به اصل خودش می پیوندند. پس جای عناصر معینه، جای افلاک معینه، و علت تعیینش هم ماده نیست، صورت جسمی نیست، صورت نوعی است. البته من اینا رو توضیح ندادم هنوزا، چطور ماده نیست، چطور صورت جسمی نیست، این البته از حرف قبل فهمیده میشه ولی توضیح کامل داده نشده. این یه مطلب بود. فرض کردم مطلب دومی هم زمینش کردیم برای تصمیمش. اما مطلب بعدی اینه که هر جسمی که شما نگاه میکنید وضع مخصوص داره. وضع یعنی قابلیت اشاره. اشاره مخصوص بهش میکنید. وقتی میخواد شما به آب اشاره کنید انگشتتون رو به سمت بالای آب میگیرید، به سمت بالای خاک میگیرید. انگشت اونجوری اشاره نمی کنید که به مرکز زمین اشاره بشه، اونجا جای آب نیست، اونجا جای خاک. هوا وقتی میخواد اشاره کنید به سمت بالا اشاره میکنید، آتش رو دیگه بالاتر، افلاک هم همینطور. پس هر کدوم اینها یه وضع مخصوص هم دارن که از همون مکانشون استفاده میشه. یعنی در یه مکان خاصی قرار گرفتن، نتیجه رسن وضع خاصی هم پیدا کردن و شما به اونها در حال اشاره معین اشاره میکنید، اشاره ای که با اشاره به دیگری فرق میکنه. خب حالا ما ملاحظه میکنیم ببینیم که آیا میتوانیم این وضع معین یا مکان معین رو به عهده ماده این اجسام بذاریم یا به عهده صورت بذاریم. ببینیم که به عهده ماده نمیشه گذاشت، چون ماده تعیین کننده نیست. نه مکان تعیین میکنه برای چیزی، نه وضع تعیین میکنه. مکان ماده فقط قابله، پس او رو نمیشه گفت عامل تعیین کننده مکان خاص یا وضع خاص است. صورت جسمی هم نمیتونه عهده‌دار این تعیین باشه، چون صورت جسمیه بیان میکنه که یه مکانی لازم است، نه که امتداده. وقتی به هیولا متصل میشه جسم درست میکنه و جسم احتیاج به مکان داره، میگه یه مکانی لازم است، اما مکان کجا باشه تعیین نمیکنه. صورت جسمیه مکان رو هم تعیین نمیکنه، اختصاص میدهد جسم به مکان یا به وضع، ولی مکان یا وضع غیر متعین. از اینجا میفهمیم که عامل سوم لازم داریم، عامل سومی که تعیین کند مکان معین و وضع معین رو، و اون عامل سوم همون صورت نوعی است. تصورت که در اجسام صورت نوعی موجود است، اما در کدام اجسام؟ در اجسام عنصری بسیط و در افلاک. یا همین برای ما کافیه، ما همین جام که صورت نوعی درست کردیم بالاخره صورت نوعی درست میشه، و حالا کجاهای این صورت نوعی میاد یه بحث بعدیش. ما اصل صورت نوعی رو میخوام اثبات کنیم، نه اینکه حالا این جسم این جسم این جسم صورت نوعی داره. اصل صورت نوعی که اثبات بشه و بعد هم تلازمش با هیولا دیگه معلوم میشه همه اجسام صورت نوعی دارن. این حرف مصنف بود، من حرف مصنف رو میخونم بعد وارد بحث خواجه میشیم. خواجه همین مطالب رو با تشریح بیشتری توضیح بده. ما حرف خواجه رو هم توضیح میدیم، همون تشریح بیشتر هم ذکر میکنیم. سطر 16 هستیم، سطر 4 یا 5 و کذالک. این کذالک نشون میده که این مطلب بعدی است، شبیه مطلب قبلی، و همینطور هم است. این دلیل دومه و شبیه دلیل اوله، یعنی تقریبا روشی که ما در این دلیل دوم داریم روشی که در دلیل اول داشتیم، منتها در دلیل اول مختلفات رو عبارت گرفتیم از قبول به سهولتن، قبول به عسرن و امتناع. در این دلیل دوم مختلفات رو عبارت میگیریم از امتنه مختلفه و اوضاع مختلفه، و الا بقیه مطالب مثل همه. لذا میگه و کذالک، و کذالک همچنین لابد لهو، یعنی للجسم یا للهیولایی که صورت جسمیه گرفته و جسم شده. قبلا توضیح دیدیم که اگه لها بگیم به هیولا برمیگرده، اگه لهو بگیم به هیولایی که صورت جسمیه قرار قبول کرده و شده جسم، لهو به جسمش برمیگرده که همون هیولای دارای صورت جسمیه است. کذالک لابد للجسم من استحقاق مکان خاص. این استحقاق که میگه میخواد بفهمونه که چنین نیست که هر جسمی در مکان خاص واقع شده باشد، زیرا ممکنه من آبی رو برده باشم روی هوا قرار بدم، این آب دیگه در مکان طبیعی خودش و در مکان خاص خودش واقع نشده، ولی استحقاق مکان خاص رو داره که اگر رهاش کنی طبق اون استحقاقش به سمت اون مکان خاصی که طبیعیشه وارد میشه. ایشون لفظ استقاق گفته تا همه اجسام رو، اجسام عنصری رو، عنصر بسیط رو، چه جز باشن یعنی آبی در کاسه باشن، چه کل باشد یعنی کل آبی که زمین را احاطه کرده باشد، سامس شدن. برای اینکه همه این عناصر بسیط داخل بحث میشن، استقاق مطرح شده. لابد لهو یعنی برای این جسم که استحقاق داشته باشد مکان خاصی را یا وضع خاصی را. بعدا خواهیم گفت چرا وضع را اضافه کرده. اما متعینه مکان خاص یا وضع خاص متعین را. این متعینه تحشید همون دوتا خاصیست که ذکر شده. وقتی مکان خاص و مکان و وضع خاص رو طلب میکند، استحقاق دارد، معلوم میشه که مکان و وضع متعین رو استحقاق داره. متعین هم متعین کلیه، نه متعین جزئی. نه جزئی از روی زمین که این رو شخص آب افتضاح میکند، بلکه اصل روی زمین رو که این رو صورت طبیعی آب افتضاح میکند. این مطلب رو ما میابیم که هر جسمی مکان خاص دارد، رفع خاص دارد. و بعد میبینیم که میخوام تصریح کنیم که این رو که در اجسام میبینیم باید به کی نسبت بدیم؟ به ماده نمیتونیم نسبت بدیم، چون ماده قابل است اصلا تصور نمیشه که بگیم تعیین کننده مکان خاص یا تعیین کننده یا رفع خاص. پس باید به امر بالفعلی نسبت بدیم. امر بالفعل صورت جسمی است. صورت جسمیه فقط مکان رو ایجاب میکند، نه مکان معین رو. پس او هم نمیتواند عهده‌دار این مکانهای معین باشه. فیلزم که عبر سبون در جسم داشته باشیم به نام صورت نوعیه که اون توجیه کننده این اختلافات انتنه و اختلافات اوزار در اجسام. و کل زالش غیر مختزل جرمیت العامه، کل ذالک یعنی هر یک از این مکان خاص و وضع خاص مقتضای جرمیت یعنی صورت جسمی نیست، یعنی صورت جسمی عامل نیست، مقتضی نیست، مقتضی دیگری لازم است برای این امکنه مختلفه یا استحقاق امکنه مختلفه. لفظ مقتضا مهمه در اینجا، میگه چه اینا هست که مقتضای صورت جسمی نیستن، یعنی صورت جسمی عامل اینا نیست. اینا یعنی مکانهای متعین یا اوزای متعین عامل دیگر میخوان. هل جرمیه رو مقید میکنه و موصوف میکنه به العامه یک بار و المشترک و فیها بار دیگر، توصیف میکنه این جرمیت رو از باب وصفی که مسئله به علیته. به همین جهتنشون این را آورده، چون این جرمیت عام است و مشترکنتی هاست، این یه مقدمه. و هیچ عامی نمیتواند منشأ متعین و خاص شود، این مقدمه دوم. پس جرمیت مطلقه رو که در کل اجسام وجود دارند نمیتوانید عامل و مقتضی این انتنه مختلفه و متعینه یا ازمنه مختلفه و متعینه قرار بدید، زیرا که هیچ آمی عامل مختلفات یا عامل متعینات نمی شود. پس همین لفظ العامه و المشترک و فیها که به عنوان وصف ذکر شده، همین علت مدعا رو هم افاده می کنه. یعنی این امور خاص هیچ کدام نمی توانند مقتضای صورت جرمیه بشوند، زیرا که صورت جرمیه عامه، عام که مقتضی خاص نمی شود. المشترکت فیها ما داریم، ولی درستش المشترک فیهاست بدون که. چی داری شما؟ المشترک داری؟ تا نداره؟ خب پس ما کتابتون تصحیح شده است. المشترکت فیها ما داریم که باید تصحیح کنیم المشترک فیها، چون المشترک اگر خودش صفت باشه جا داره که تعنیف درش ظاهر بشه، ولی مجموعه المشترک و فیها صفته تنیس توی های فیها ظاهر شده دیگه، توی کاف در مشترکه لازم نیست ظاهر بشه. خب از مشترک فیها این فکر از کردن یک کلمه است، یعنی امری که مشترک فیهاست، یعنی جرمیتی که مشترک فیهاست، یعنی عامه، یعنی کلیه، و کلی نمیتواند عامل جزئی باشد. پس جرمیت نمیتواند عامل این انتنه مختلفه باشه، بنابراین انتنه مختلف رو مختزای جرمیت عامه نمیشود گرفت. این حرف مصنف بود. اما حرف خواجه ابتدا به این صورت وارد میشه، میگه هر جسمی رو که ملاحظه میکنیم میبینیم این خصوصیت رو دارد که نمیتواند بی مکان باشد. در تمام اجسام این حکم رو داریم که نمیتواند بی مکان باشد. یک مطلب دوم، نمیتواند همه مکانها رو هم اشغال کند. یک جسم همه مکانها رو اشغال کند. از اینجا نتیجه میگیریم که پس باید مکانی رو اشغال کند. دقت کنید، بی مکان نمیتواند باشد، این یه مقدمه. همه مکانها رو هم نمیتواند اشغال کند، این دو مقدمه. این دو تا رو وقتی کنار هم قرار بدید نتیجه میگیرید پس مکانی رو اشغال میکند، مکانی رو اشغال میکنه. اما چه مکانی؟ هر مکانی که، دقت کنید، هر مکانی که قابل باشد این امتداد او را پر کند. چه مکانی قابل است؟ همه مکانها. پس میبینید که مکان خاصی رو انتخاب نمی کنه، اصل مکان رو انتخاب میکنه، چون میگه من امتداد دارم و امتدادم جا میخواد، یعنی یه جایی رو باید این امتداد من اشغال کنه. ازش بپرسیم چه جایی، میگه فرق نمی کنه، هر جایی که این امتداد قرار بگیره براش مهم نیست بالا باشه یا پایین باشه یا وسط باشه، هر جا رو بستدن میگه من یه مکانی میخوام اشغال کنم چون امتدادم و امتداد جا میخواد. پس توجه میکنید که جسم یا هیولا بعد از گرفتن صورت جسم میگه نمیتواند مکان رو برای خودش تعیین کند، بلکه میتواند بگوید من مکان لازم دارم، بی مکان نمیتونم باشم، همه مکان ها نمیتونم اشغال کنم، پس مکانی لازم دارم. بنابراین صورت جرمیه نسبت میدهد اجسام را به مکان و اوضاع غیر متعین، در حالی که ما میبینیم این اجسام اوضاع و مکانهای متعین دارند و هیچ وقت این تعین از پیش خودش نیمده، تعین عامل میخواد. در این دنیای امکان هر چیزی که حادث میشه عامل میخواد تا منتهی بشه به واجب تعالی، چون دیگه جهان امکان نیست، عاملا نمیخواد. پس صورت، پس این اختلافات اجسام معینه در امکنه معینه یا در اوضاع معینه عامل میخواد، عاملش تراتون شدید که صورت جسمیه نیستون. صورت جسمیه با این بیانشی کردیم فقط تقاضای مکان می کند، نه مکان معین. یه چیزی دیگری باید تقاضای مکان معین کنه که عبارت هست از صورت نوعیه. اینم حرف خواجه است که خواجه ابتدا ثابت می کند که جسم بی مکان نمی شود اشغال کننده همه مکان هم نمی شود، نتیجه می گیرد پس یک مکانی می خواهد. اما مکان معلوم نیست مکان متعین باشه. بعد اشاره میکنه به این که ولی اجسام میبینید که مکان متعین دارند، مکان طبیعی متعین، نتیجه میگیره پس باید غیر از جسمیت در جسم چیزی دیگری باشد که اون چیزی دیگر برای جسم مکان رو تعیین کرده باشد. اصل مکان رو صورت جسمی آورده، تعیین مکان رو باید یه چیزی دیگری که ما صورت نوعی مینامی مش بیاورن. این هم حرف خاطره. الجسم یمتنه ان یخلو ان العینه اول وز، چون مصنف هم لفظ مکان آورده هم لفظ وز آورده، ساره هم در وقت شهر هر دو لفظ رو میاره، اونتا به جای مکان عین رو میزده. جسم ممتنع است که از عین یا وضع خالی شود، یعنی هیچ وضعی نداشته باشد، یک هیچ مکانی را اشغال نکند، دو این ممکنه. از طرف دیگر ممکن است که در تمام امکنه باشد یا علا جمیع الاوضاع باشد. نمیشه یک جسم در تمام مکانها قرار داد و در هر جایی هم چه شد بهش اشاره کرد. او یه جای خاص رو قرار گرفته و همون جای خاص هم باید اشاره کنه. از قابل تشاره است فائزن متفره بر هر دوست. یعنی حالا که اولا جسم نمیتواند خالی باشد از مکان و وقت، ثانیاً جسم نمیتواند همه مکانها رو پر کند و همه وقتها رو داشته باشد، چون چنین است فائزن جسمیت او یعنی جسمیت الجسم اقتضا می کند که در مکانی این جسم در مکانی یا وضعی قرار بگیره، ولی نه مکان معین نه وضع معین بلکه غیر متعینه. اصل مکان رو اصل وضع رو برای جسم اقتضا می کند، در حالی که ما می بینیم که جسم مکان خاص رو انتخاب می کند یا وضع خاص پیدا می کند. این خصوصیت رو این خصوصیت عاملش چیست؟ نه قابل، یعنی ماده میتواند عامل باشد چون اصلا ماده هیچ عامل نیست، عامل بودن این تاثیرگذاری و ماده نمیتونه تاثیرگذار باشه. صورت هم نمیتونه، صورت جسمی هم نمیتونه، چون صورت جسمی هم با همین بیانی که الان گفتیم معلوم شد که اصل مکان رو اصل وضع رو یا به تعبیر ایشون مکان وضع غیر متعین رو انتخاب میکنه. تعیین عامل دیگر میخواد که این صورت نوعی است. ثم این کل جسم، هر جسمی که با هر جسمی واجب است اختصاص پیدا کند به مکانی یا به وضعی که هر دو متعین است، که تجیه ما طبیعتو، که این وضع و مکان رو طبیعت همون جسم اختصاص میکنه. طبیعت یک جسم اختصاص میکنه مکان بالا رو مثل دود، طبیعت یه جسم دیگه اختضا میکنه مکان پایی رو مثل سنگ. الا مایجی و فن نمت شانی، که در نمت شانی این سلطه ایسی داده میشه که از شام مکانهای متعین رو پر میکنن و اوضای متعین خواهند داشت. پس از طرفی صورت جسمیه نتوانست مکان یا وضع متعین رو طلب کند، بلکه او اصلا یک مکان یا یک وضع مطلقی رو طلب میکرد، در حالی که دیدیم جسم در یه مکان خاص و در یه وضع خاصیه. با اینکه صورت جسمیه نمیتواند این وضع یا این مکان خاص رو اقتضا کند، میبینیم جسم دارای مکان خاص یا وضع خاصه. این همین که از جای دیگه عامل است یا چیز دیگری است. ثم این کل جسم گفتیم که مکان معین میخواد و ازن حالا که معلوم شد که صورت هر جسمی علاوه بر اقتضای مکان اقتضا دارد مکان خاص رو، معلوم می شود که یک چیزی در جسم هست که او اقتضا می کند استحقاق الجسم للمکان خاص رو. فیضان لا یخلو کل جسم، از چیزی که اقتضا کند استحقاق مکان خاص یا وضع خاص رو، که این مکان وضع متعین باشن. چیزی که اقتضا کند استحقاق رو صورت نوعی است که در ابتدای استدلال استثنا نمیبریم ولی در آخرها خواهیم گفت. و ذالک یعنی این اقتضا برای صورتیش غیر از صورت جسمی یا عامه مشترکه. تمام مره در دلیل قبلی که گفتیم قبول صورت به سهولتن، قبول سهولت، قبول به اصرن امتناع، اینا مربوط به صورت جسمیه نیستن، چون صورت جسمیه مشترکه و این اموری که در جسم هستن مختصه، مشترک نمیتواند عامل مختص شود. پس صورت جسمیه که مشترک هست نمیتواند عامل امکنه مختصه یا اوضاع مختصه بشه. خب خب اگر صورت جسمی نتونست حتما نوبت به صورت نوعیه میرسه و مطلوب ما که ثبوت نوعیه صورت نوعیه است به دست میاد. این تمام استدلال که هم مثلا توضیح شده هم سر هست. کدوم جانب؟ مزالج هست شدن استحقاق صورت یا استحقاق مکان یا وظیفه‌ست. این استحقاق مکان یا وظیفه‌ست به صورت این غیر جسمی هست، یعنی اقتضا از این صورت نیست، اقتضا مال چیز دیگه هست، مال صورت نوعی هست. خب مطلب بعدی استدلال تمام شد، استدلال تمام شد، میخوام مطلبی رو توضیح بدیم. چرا مصنف علاوه بر مکان خاص وضع خاص رو هم گفت؟ چون اگر به مکان اکتفا می کرد و وضع رو نمی گفت، با توجه به اینکه بعض اجسام پیش مصنف مکان ندارند، اثبات صورت نوعیه برای اون جور اجسام نمیشد. ایشون به طور عام میخواد برای همه اجسام صورت نوعیه رو اثبات کنه، پس باید از خصوصیتی که در همه اجسام هست استفاده کنه و دنبال عامل این خصوصیت بگرده، در حالی که به نظر خود ایشون بعضی از اجسام مکان ندارن و وقتی مکان نداشته باشن قهرن نمیشه گفت که این خصوصیت عامل میخواد، عامل صورت نوعی است. صورت نوعی در اونجور اجسام اثبات نمیشه و اون عمومیتی رو که مصنف در این استدلال اراده کرده نمیتونیم به دست بیاریم. نمیتونیم بگیم کل جسم فله صورت نوعیه، بلکه باید بگیم هر جسمی که دارای مکان است له صورت نوعیه. اون وقت اون عمومیتی که مقصود مصنفه دیگه درست نمیاد. اینی که مصنف او وضع مخصوص را اضافه میکنه، او وضع خاص را اضافه میکنه، چون به نظر او همه اجسام وضع دارند. اون وقت اگر همه اجسام وضع داشته باشن، خصوصیت این وضع در این جسم باید به یه چیزی اسناد داده بشه، در اون جسم همینطور، در تمام اجسام همینطور، قهرن اون وقت صورت نوعیه برای همه اجسام ثابت میشه. پس مصنف برای اینکه دلیلش عام باشه به مکان اکتفا نکرده بلکه وضع رو هم اضافه کرده، چون مکان عام نیست ولی وضع عام هست. خب حالا باید بیان کنیم که چرا مکان عام نیست. همه اجسام مکان ندارن ولی وضع دارن. همچنین باید بیان کنیم که در نظم مصنف این چنین است. در وقتی که خارج میگفتم توضیح میدادم در نظم مصنف، در نظر بعضی ها همه اجسام مکان دارند، بنابراین احتیاجی به ذکر وضع نیست. اگر با استفاده از مکان صورت نوعیه رو اثبات کردیم، چون همه اجسام مکان دارند همه صورت نوعیه خواهند داشت. بله بنابرای قول کسی که اجسام رو همه اجسام رو داره این مکان نمیدونه، و خیلی ما به کمک مکان صورت نوعیه رو اثبات کردیم، این صورت نوعیه در اجسامی ثابت می شود که دارای مکان هست. اونی که دارای مکان نیست که صورت نوعیه هست ثابت نمی شود. این در صورتی است که ما بگیم، در صورتی که ما برای همه اجسام مکان قائل نشیم، ولی از کسی برای همه اجسام مکان قائل شد فرقی نمی کنه استدلال کنه از طریق مکان خاص هستن یا از طریق وضع خاص هستن. توضیح راست اینه که مکان رو ببینیم چطوری تفسیر میکنه. در تفسیر مکان اختلافه، چون در تفسیر مکان اختلافه، در این که همه اجسام مکان دارند یا بعضی ها مکان ندارند اختلافه. گروهی طوری تفسیر کردن که همه اجسام دارن مکان نمیشن، بعضی ها مکان دارن بعضی ها ندارن. گروهی مکان رو طوری تفسیر کردن که بنابرای تفسیر اونها همه اجسام دارای مکان میشنن. حالا دقت کنید، بعضی مکان به معنای بعدی که از ناحیه چیزی اشغال می شود قرار دادن. مکان یعنی بعد اشغال شده، هر جسمی که بعدی را اشغال کند با این تفسیر مکان دارد. هر جسمی که بعدی را اشغال کند بنابراین تفسیر مکان دارد، و چون همه اجسام بعدی را اشغال می کنند پس همه اجسام مکان دارد. بنابراین این قول که می گوید مکان یعنی بعد اشغال شده، اگر جسمی بعدی را اشغال کرد صاحب مکان می شود، و چون همه اجسام بعد را اشغال می کنند همه صاحب مکان می شود. پس با این تفسیر ما باید بگیم همه اجسام مکان دارند، جسم بی مکان نداریم. بی مکان فقط مجردات هست و الا جسم اگر باشد مکان دارد. بله؟ بله، اجسامی که در اینجا میگیم احمد اجسامی شامل فلسفیات هم میگیم. افلاس هم مکان دارن، عناصر هم مکان دارن، زمین مکان داره، مکانش همون گست که اشغال کرده، همون بودی که از فضا اشغال کرده، و همچنین آب مکان دارد، همون بعدی که اشغال کرده، هوا و اینا بقیه. افلاک هم همینطور، حتی فلک نهم هم مکان داره، بالاخره یه جای پر کرده، چون فلک نهم یه ضخامتی داره، اگر ضخامت دارد جسمش یه جای رو پر میکنه، اون جایی که پر میکنه میشه مکان. بنابراین این تفسیر همون که توجه میکنید مکان عام میشه، برای همه اجسام ثابت. تفسیر دیگر برای مکان اینه که مکان سطح حاوی، سطح باطنی حاوی که مماس باشد سطح ظاهری محوی را، این می شود مکان محوی. توجه کنید، اینو من قبلاً هم گفتم، حالا دو مرتبه ممکنه فراموش شده باشه، تکرار میکنم. ما وقتی که در اینجا نشستیم یا ایستادیم، به وسیله هوا و بخشی از زمین که پامون روشه محاصره شدیم، احاطه شدیم. هوا و اون قسمت زمین رو میگن حاوی، که احتوا و احتمال دارد بر ما. ما رو میگن محوی، چه چیزی بر ما مستمل است. ما میگیم محوی اون هوا و زمینی که ما رو احاطه کردن میشوند حاوی. ما یه سطح ظاهری داریم، همین پوست بدنمون که با لباس پوشیده میشه، یا خود لباسمون، این میشه سطح ظاهری ما. یه سطح باطنی داریم، اون درونمونه. همچنین هوا یه سطح باطنی دارد که همون قسمتی است که من شکافتم و داخلش قرار گرفتم، این سطح باطنی است. یه سطح ظاهری دارد، اون جایی است که با کره نار مماسه، اون دور دورا که دیگه هوا تمام می شود، کره هوا تمام می شود، کره نار شروع می شود، اونجا سطح بیرونی هواست، سطح ظاهری و بیرونی هواست که ما اسمش رو میداریم محدب. مثلا اینجا سطح که من هستم سطح درونی هواست، سطح باطنی هواست. پس قصد شدید هم محوی سطح ظاهر و باطن دارد، هم حاوی سطح ظاهر و باطن دارد. حالا سطح باطنی حاوی، حاوی عبارت شد از هوا یا به یه نقدر از زمین که احاطه کرده بود بدن من رو، اون شد حاوی. سطح باطنی حاوی، نه سطح ظاهری که اون طرف جهانه، یعنی مثلا مماس هست با نار، سطح باطنی که الان مماس با بدن منه. این سطح ظاهر باطنی حاوی چه مماس هست با سطح ظاهری محوی، یعنی با سطح بدن من، مکان محوی به حساب میاد. پس مکان عبارت از سطح، نه هر سطحی، بلکه سطحی که مماس باشد، نه هر تماسی، بلکه مماس باشد با سطح ظاهری محوی. اینو میگن مکان محوی. ما مکان داریم بنابراین تفسیر، این تفسیر دوم مکان شد. پس مکان عبارت شد از سطح باطنی محوی که مماس است با سطح ظاهری محوی. اون سطح باطنی رو میگن مکان این مهدی. اون بعد متوهمی رو که هر شیء اشکال میکند مکان نمینامی. این تفسیر متکلمینه که ما قبولش نمیکنیم. ما تفسیر فلاسفه رو میگیم که مکان عبارت است از سطح داخلی محوی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. این مکان محوی. حالا ببینیم که همه اجسام مکان به این تفسیر رو دارن یا نه. دیدیم همه اجسام مکان به تفسیر اول رو دارن، چون بالاخره جسمی رو اشکال میکنن، جایی رو اشکال میکنن، اون جای اشکال شده میشه مکان. پس به تفسیر اول همه اجسام مکان دارن، به تفسیر دوم ببینیم که همه اجسام مکان دارن. از همینجا شروع میکنیم. زمین مکان دارد، چون به وسیله آب محاصره شده. حاوی که آب است و محوی که زمین است مماس دارد. سطح بیرونی، سطح درونی آب که مماس است با سطح بیرونی زمین، مکان زمینه. همینطور میریم بالا تا به فلک هشتم میرسیم. فلک هشتم با توسط فلک نهم محاصره شده. وقت سطح درونی فلک نهم که سطح حاویست مماس است با سطح بیرونی فلک هشتم که سطح که محویست، اون سطح درونی فلک نهم میشه مکان فلک هشتم. پس فلک هشتم مکان داره، اما فلک نهم چیه؟ فلک نهم بودی رو اشغال کرده، ولی مکان به معنای بود اشغال شده نیست. مکان به معنای سطح مماسه. هیچ چیزی بر سطح مماسی که ظاهر جسم رو بپوشاند. فلک هشتم باطن فلک نهم رو پر کرده، ولی ظاهر فلک نهم رو چی پر کرده؟ هیچ. فلک نهم آخر دنیاست، بعدش دیگه چیزی نیست. از ظاهر فلک نهم، یعنی سطح ظاهری شو که اون سطح محدده بشه، هیچ چیزی پر نکرده، هیچ چیزی با اون مماس نیست. پس فلک نهم مکان نداره. اگر مکان به معنی دوم گرفته بشه، فلک نهم میشه بی مکان. اگر به معنی اول گرفته بشه، فلک نهم میشه فلک نهم میشه صاحب مکان مثل بقیه است. مصنف در تفسیر مکان تفسیر دوم رو قبول کرده، پس فلک نهم رو بی مکان میدونه. متشلمین تفسیر اول رو قبول کردن، پس کل اجسام رو داره مکان میدونه. خب مصنف از کسانیست که برای فلک نهم مکان قائل نیست. حالا اگر در این استدلالش مکان خاص رو تر میکرد و میگفتش که اجسام مکان خاص دارن، پس باید صورت نوعی داشته باشن، شامل اجسامی میشد که مکان خاص داشتند. صورت نوعیه برای اجسامی که مکان خاص داشتند ثابت میشد، در حالی که شما میخواد صورت نوعیه رو برای همه اجسام ثابت کنه، اون وقت صورت نوعیه برای فلک نهم ثابت نمیشد، چون فلک نهم مکان نداشت. مثلا با طریق مکان میخواد اثبات صورت نوعیه کنه، فلک نهم که مکان نداره، از طریق مکانش نمیشود برای صورت نوعیه درسته. پس استدلال مصنف عام نمیشد، همه اجسام رو نمیگیرد. این بود که ایشون اوقت این رو اضافه کرد، چون فلک نهم اگر چه مکان ندارد ولی وضع خاص دارد. همه اشیا وضع خاص دارند. در تفسیر وضع کسی اختلاف نداره، در تفسیر مکان اختلاف دارد. به این جهت گروهی فلک نهم رو بی مکان میدونن و گروهی دارای مکان، ولی نسبت به وضع همه قائلن که فلک نهم مثل بقیه اجسام وضع داره. مصنف چون میخواست دلیلش آن باشه، لفظ وضع رو اضافه کرد تا دلیل ناظر به فلک نهم هم باشد. اگر ایشون وضع رو اضافه نمی کرد، دلیلش ناظر به فلک نهم نبود، به مبنای خودش. اگرچه این دلیل به مبنای دیگران که مکان رو عام تفسیر می کنن ناظر به فلک نهم هم بود، اما به مبنای خودش ناظر به فلک نهم نبود. اینه که خواجه می فرماید وضع رو اضافه کرد تا اندهو، یعنی اند خودش دلیل عام شود، ولی اند بقیه که دلیل عامه. اند خودش که تفسیر مکان رو اون تفسیر دوم قرار می دهد دلیل عام شود. پس اضافه کردن وضع به خاطر مبنای خودش بود. چون خودش مبنایی داشت که مکان رو عام نمی کرد ولی وضع رو عام می کرد، او که قصدش این بود که صورت نوعیه رو برای عام اثبات کند، به دلیلی به حالتی پرداخت که برای عموم اجسام هستند و بعدم با او گفت به مکان او بذار، یعنی یا از طریق مکان بیا اگر بخواهی مادون فلک نهم رو اثبات کن، صورت نویه رو برای مادون اثبات کن، یا از طریق وضع بیا اگر بخواهی صورت نویه رو برای کل اثبات کن. اگر خواستی صورت نویه رو برای مادون فلک نهم ثابت کنی، او به مکان خاص، همه اجسام مکان خاص دارن، پس با صورت نویه خاص اثبات. اما اگر خواستی صورت نویه رو برای همه اجسام ثابت کنی از طریق مکان نیا، بگو همه اجسام وضع خاص دارن، پس باید صورت نویه خاص داشته باشد تا شامل فلک نهم بشه. و این نمال لم یختصر مصنف بر مکان، یعنی در استدلال اکتفا بر مکان نکرد، بلکه وجعل الوضع قسیما له، وضع رو قسیم مکان قرار داد. قسیم قرار داد چون با او آورد، اگه با واو می آورد قسیم نبود، ممکن بود اصل تفسیر باشه، ممکن بود هر دو با هم یکی حساب بشن، اما قسیم قرار داد با او آورد. چرا این کار کرد؟ لعلا یفیر الحکم جزئیان، حکم یعنی داشتن صورت نوعیه، این حکم جزئی نشود، یعنی فی بعض الاجسام باشد فی بعض الاجسام نباشد. برای این که این حکم یعنی احتیاج به صورت نوعیه، احتیاج به صورت نوعیه جزئی نشود، یعنی مربوط به بعض الاجسام نشود بلکه کل الاجسام رو شامل شود، مصنف عوض رو قسیم مکان قرار داد. فإن الجسم، الجسم المحیط بالکل، جسمی که به کل اجسام احاطه دارد که همون فلک نهم است، لیس عنده، یعنی عند المصنف، لیس عنده یعنی عند المصنف فی مکان، این در مکان نیست. اگر مصنف میخواست صورت نوعیه رو به کمک مکان اثبات کنه، چون این جسم مکان نداشت صورت نوعیه برش اثبات نمیشد. ولی خب لا یخلو الوضع معین، همین فلک نهم که جسم محیط به کله و بنابر نظر مصنف مکان نداره، همین لا یخلو الوضع معین، وضع معین رو داره مثل بقیه اجسام. پس مصنفی که میخواهد صورت نوعیه رو برای همه اجسام حتی برای فلک نهم اثبات کند، ناچار است که در فلک لفظی بیاورد که خصوصیتی بیاورد که برای فلک نهم هم هست و اون خصوصیت وضع خاص است. اگر اکتفا میکرد به مکان خاص، چون این خصوصیت برای فلک نهم نبود، نمیتونست اثبات صورت نوعیه برای فلک نهم بکنه، حکم جزئی میشد. در این که حکم جزئی نشود و کلی شود، ایشون اوبت این را آورده تا حکم برای کل اجسام، حکم یعنی احتیاج به صورت نوعیه برای کل اجسام ثابت شود. بعد از فلک نهم گفتن هیچی نیست. بعد سوال میشه خالیه؟ میگن خالی نیست. میگن پره؟ میگن جواب میگن پرم نیست. بعد سوال میشه چطور میشه که نه پره نه خالی؟ این یه روزی توضیح دادم، چطور میشه نفر نخالی؟ چون هم وجود رو دارید نفی میکنید، هم عدم رو دارید نفی میکنید، هم وجود چیزی رو که ملع درست کنه نفی میکنید، هم عدم رو که خلع باشه نفی میکنید. چطور هم عدم هم وجود نفی میکنید؟ میگن اشکالی نداره، این وجود عدم، عدم و ملکه هستن، متناقضن که نیستن تا رفع نقیزن بشه. رفع عدم و ملکه هم جایزه. شما به دیوار میگید نه بیناست نه نابینا، هم وجود رو که بینا باشد نفی کنید، هم عدم رو که نابینا باشد نفی کنید، این اشکال نداره. چون در عدم و ملکه شما سه تا فرض دارید، یکی موضوعی که قابل ملکه باشد و داشته باشد، دوم موضوعی که قابل ملکه باشد و نداشته باشد، سوم موضوعی که قابل هیچ کدوم نیست. مثلا انسانی که قابل بصیر هست، بصر هست و چشم دارد، بهش میگید بصیر. انسانی که قابل هست و چشم ندارد، بهش میگید عمو. دیواری که قابل هیچ کدوم نیست ازش سلب میکنید هر دو رو، هم عدم رو هم وجود رو. پس سلب وجود و عدم در صورتی که تقابلشون تقابل عدم و ملکه باشه اشکال نداره. ما هم در بالاتر از فلک نهم نه قابلیت خلع داریم نه قابلیت ملع داریم، بنابراین سلب خلع و ملع میکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد. میگیم لا خلع اون ولا ملع، بالای فلک نه خلع است نه ملع، چون ملع نیست پس فلک نهم مماسی از بالا ندارد، وقتی مماس ازش مکان ندارد بنابر نظر مصنف، ولی وزن دارد تا آخر دیگه. وقتی مکان ندارد و وزن دارد، اگر استدلال به مکان اختصاص داده بشه صورت نوعیه برای فلک نهم اثبات نمیشه، اگر استدلال عام قرار داده بشه صورت نوعیه برای فلک نهم هم ثابت میشه. که دیگه حرفا و دیگه حرفا میمونه برای جلسه بعد. یعنی تناهی عباد هم کمک ما میشه، تناهی عباد کمک ما میشه که فلک نهم، کسی که میگه قاعده به تناهی میگه فلک نهم آخره، کسی قاعده به تناهی نیست میگه نه فلک نهم آخر نیست، هر چی بری جلو بازم رفتی. وقت اون لا خلع ولا ملع رو قبول نمی کنه. شخصی که قاعده به عدم تناهی عباده لا خلع ولا ملع رو قبول نمی کنه، میگه ادامه دارد تا بی نهایت. اما کسی که قائل به تناهی ابعاده این میگه که فلک نهم آخره، اون وقت سوال میشه پس خلع یا ملع، این حرفا رو میزنه که هست.
چون
قائل به عدم تناهی است، بله اون که قائل به عدم تناهی است برای فلک نهم مکان قائله، چون فلک نهم آخرین کسی که نمیدونه، اسمای بعدی قائله، وقتی اسم بعدی فلک نهم رو محاصره کرده میشه مکان فلک نهم. فلک نهم بی نهایت بدونی؟ بی نهایت یعنی اصلا بازم نمیتونی بگه مکان داری. اگه فلک نهم بی نهایت بدونی یعنی آخر نداره، یعنی اول نداره، یعنی شرطی که بشه مماس داره و او پیدا شد نداره. تمتون میتونی چه حرف میکنم؟ شما باید شرط مماس پیدا کنید، اصلا شرطی برای فلک نهم پیدا نمی کنید. اگر فلک نهم بی نهایت، شرط بیرونی نداره، وقتی شرط بیرونی نداره مکان نداره.